بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ربط الحادث بالقديم. قد تحيرت أفهام العقلاء من المتكلمين والحكماء واضطربت أذهانهم في ارتباط الحادث بالقديم والذي هو أسد الأقوال الواردة منهم وأقرب من الصواب، هو قول من قال إن الحوادث بأسرها مستندة إلى حركة دائمة دورية ولا يفتقر هذه الحركة إلى علة حادثة. موضوع بحث مسئله ارتباط حادث به قدیم. به فرمایش ایشون مسئله ایست که عقول فلاسفه و متکلمین درباره حلش متحیر شده و بیانات بسیار مختلفی را در این زمینه اظهار کردند که هیچ کدومش مشکل گشا نیست و در بین همه سخنانی که گفته شده یکی را ایشون انتخاب کردن که اقرب به صواب هست و اشکالاتش کمتر هست، اونا نقل میکن. اصل مسئله و صعوبت این مسئله از اینجا ناشی میشه که طبق قاعده معیت علت و معلول، وقتی علت تام تحقق پیدا کرد معلول باید مقارن با او تحقق پیدا کرد و به عبارت دیگه تخلف معلول از علت محال. حالا اگر فرض کردیم یک علتی قدیم بود و آغاز زمانی نداشت، مسبوق به عدم زمانی نبود، اقتضا میکنه که معلولش هم همراه خودش موجود باشه. اما سوال میشه که چگونه میشه تصور کرد علتی که قدیم است مثل ذات واجب تبارک و تعالی یا عقول مجرده اینها علیت داشته باشن نسبت به امور حادث که در یک زمانی پیدا میشن و مسبوق به عدم هستن. سوال میشه که در اون وقتی که موجود نبودند چرا تحقق پیدا نکردند با اینکه علتشون موجود بود؟ چه فرمولی میشه پیدا کرد که ما معلول حادث را مرتبط کنیم با علت قدیم؟ اصل این مسئله اشکال از اینجاست. نظیرش در باب ارتباط متغیر به ثابت هم میاد. مسئله بود که در فصل 21 گذشته داشتیم که اگر علت ثابت باشد چگونه میتونه معلول متغیر داشته باشه. اونجا مسئله را متعرض شدند، مسئله ربط المتغیر به ثابت. روح اشکال در هر دو مسئله یکیست. همون که عرض کردم مسئله تخلف معلول از علت است. حالا باید ببینیم که چه راه حلی دیگران ارائه دادند، اون راه حل تا چه اندازه کارساز است و قابل قبول و خود ایشون نهایتاً چه راه حلی را ارائه میدن. قد تحیرت افهام العقلاء من المتکلمین و الحکما و اضطربت اذهانهم، عقولشون متحیر شده و اذهانشون مضطرب و مشوش شده در اینکه چگونه مسئله ارتباط حادث به قدیم را حل کنند. متکلمین معمولا در اینجاها یه راهی را انتخاب کردن که میگن معیت معلول با علت همه جا ضرورت نداره. علت اگر علت طبیعی و بی اختیار باشه بله معلولش باید معیت داشته باشه، ولی اگر علت مختار است لزومی نداره که معلولش معیت داشته باشه، هر وقت اراده کرد معلول را به وجود میاره. البته این به خیال خودشون راه حل است، ولی دقیقا این اشکال درباره همون اراده پیدا میشه که اون اراده ای که در یک زمان خاصی حادث میشه خودش یک حادثی است. علتش چی؟ اگر علت قدیم است چگونه موجب پیدایش یک امر حادثی شد؟ به هر حال اونا این راه ها را در پیش گرفتن متکلمین که از نظر بحث عقلی و فلسفی بحث راه کاملی نیست و باز اشکال به صورت دیگری بهشون وارد میشه. حکما راه های مختلفی را پیمودن. بهترین سخنی که از حکما در این زمینه هست این قولیست که ایشون اینجا نقل کردن بدون ذکر گویندش: اقرب من الصواب اسد الاقوال الوارده منهم و اقرب من الصواب هو قول من قال، سخن کسی که این چنین گفته است. البته مضمون این کلام در کلمات بزرگان یک بعد از ابن سینا و دیگران هست، ولی عین این عبارت ها و توجه به جزئیات اشکالات و سعی در حل پاسخ دادن به اون اشکالات جزئی شاید به این ترتیب در اون کلمات نبوده. ایشون این کلام را انتخاب کردن و نقل کردن که نسبتاً کامل تر باشه و توجه به اشکالات جزئی داشته باشه. حالا این خلاصه این مطلب چی؟ این آمدن خواستن یک فرمولی پیدا کنن که هم مسئله حدوث درش مطرح باشه، یعنی امر حادثی باشد، اون علتی که میخوام بگیم منشأ پیدایش امور حادث میشه، یک امری است که یک نوع حدوثی دارد و در این حال این حدوث با قدمش منافات نداره، یعنی یه چیز دو سویه دو رویه پیدا کنند که از یک جهتی قدیم باشه و از یک جهتی حادث، از جهت قدمش بگن معلول علت قدیم است و از جهت حدوثش بگن علت برای حدوث حوادث در این جهان. دنبال یه همچی چیزی گشتن، حرکت دوری فلک را مناسب دیدن برای ایفای این نقش. گفتن که افلاک مبدع زمانی ندارن، قدیم است و در زمانی همیشه بودن و کون و فساد ندارن. طبق نظریه قدیم درباره فلکیات، افلاک تغییری در ذاتشون پیدا نمیشه، کون و فساد درش محاله، وجودشون وجود قدیمه. خب پس به این جهت خود فلک که همیشه یک حرکت دوری داشته معلول برای ذات باری هست و اشکالی پیش نمیاد، موجود قدیمی است و حرکت قدیمی داره، در این جهت استنادش به ذات واجب اشکالی پیدا نمی‌کنه. ولی چون خود این حرکت عین تجدد هست، حرکت یعنی دائما نو به نو میشه، چیز جزئی معدوم میشه و جزئی به وجود میاد، در عین حالی که یک امر قدیمی است و مبدا زمانی ندارد ولی ذاتاً متجدد است، دائما داره نو به نو به وجود میاد، به این لحاظ میشه حادث. و این حیثیت حدوث حرکت هست که علت میشه برای پیدایش سایر حوادثی که در این جهانه، هر جزئی از این حرکت علت میشه برای پیدایش یه حادثه‌ای. وقتی یه حادث پیدا شد دیگه مشکل حل میشه، اون حادث که پیدا شد علت میشه برای حادث دومی و سومی و همینطور سلسله حوادث قابل تحلیل خواهند بود. اشکال اصلی در پیدایش اولین حادث است و با حرکت ما میتونیم بگیم این جزء از حرکت که قبلا نبود به وجود آمد، این منشأ پیدایش یه حادثه میشه، جزء بعدم پیدایش حادث دیگری، و به این ترتیب ما میتونیم سلسله حوادث را تحلیل کنیم. اون حادث ها خود به نوبه خودشون علت میشن برای حوادث دیگری. این فرمولا به این صورت پیدا کردن که حرکت از یک جهت قدیم است و از یک جهت حادث، به لحاظ قدمش معلول علت قدیم است و به لحاظ حدوثش علت برای حوادث است. بعد ایشون یک اشکالی را خودش متوجه میشه که ممکنه به این کلام وارد بشه، اون اشکال را ذکر میکنه و در صدد جواب برمیاد. میگه بالاخره شما برای این حرکت یک حیثیت حدوثی ثابت کردید، شما میگید حرکت عین حدوث است، خب پس شد یک حادث، به این لحاظی که حدوث دارد شد امران حادث. وقتی امران حادث شد تحت قاعده کلیهی که هر حادثی علت حادث میخواد، علتی باید همراه خودش باشه، نقل کلام میشه در این که این حرکت از اون جهتی که حادث است چه علت حادثی دارد. دیگه بین حرکت فلک و ذات واجب یا علل مجرد که واسطه شما قائل نبودید، گفتید اون علت مجرد علت است برای پیدایش حرکت دوری فلک، این حرکت امری است قدیم معلول علت قدیم، دیگه واسطه ای نداشت. ولی همین امر قدیم یک حیثیت حدوث دارد، یعنی اجزای شیئن فشیئن موجود میشه و به این لحاظ حدوثش میتواند علت بشه برای سایر حوادث. مستشکل میگه به همین لحاظ حدوثش یک علت محدث میخواد و علت حادث میخواد. وقتی برای این حرکت یک حیثیت حدوث فرض کردید، به این لحاظ میشه حادث. وقتی حادث شد، هر حادثی علت حادث میخواد، پس یک علت دیگری غیر از ذات واجب یا عقول مجرد که حادث باشد برای حدوث این حرکت باید اثبات بکنید، باز اشکال عود میکنه. ایشون در مقام خود این گوینده در مقام جواب از این سوال برمیاد، میگه اون قاعده‌ای که ما گفتیم هر حادثی احتیاج به علت حادثی دارد، در جایی است که حادث حدوثش عرضی باشد نه ذاتی. اگر یک موجودی ذاتاً نه حدوث داشت نه قدم، یعنی ذاتش نه اقتضاء حدوث دارد نه اقتضاء قدم، اگر قدیم باشد سوال میشه که چه دلیلی چه علتی موجب قدمش، اگر حادث باشد سوال میشه چه علتی موجب حدوثش شد. اون جایی که حدوث ذاتی نباشد علت میخواد، چون از ذاتی لا یا علل، اگر حدوث ذاتی شد دیگه علت میخواد. پس اون قاعده ای که ما گفتیم هر معلول حادثی احتیاج به علت حادث دارد، اون معلول حادثی است که حدوثش حدوث عرضی باشد، حدوثش زائد بر ذات باشد. اما اینجا حدوث حرکت زائد بر ذات نیست، حرکت عین حدوث است. پس سوال از این که چرا حرکت حادث شد سوال بی جایی است. حرکت یعنی حادث، حرکت ذاتش عین حدوث است، به تعبیر ایشون ماهیتش عین حدوث و تجدد است. ولذا وقتی شما حرکت رو میخواد تعریف بکنید، گاهی اینجور تعبیر میکنند، میگن هیئتی که ذاتن ثبات ندارد، ذاتش عین بیقراریست. پس این که حرکت چرا حادث شد، این چرا نداره، حرکت یعنی حادث. علت میخواد، وجودش علت میخواد، این وجود وجود قدیمی است چون مبدأ زمانی نداره، علتش هم قدیم است. اما اتصافش به اون حیثیت حدوث دیگه علت نمیخواد. اینا به این صورت جواب بود. حاصل اشکال این بود که وقتی شما برای حرکت دوری فلک حیثیت حدوث اثبات کردید، به این لحاظ میشه امرون حادثون. وقتی شد امرون حادثون، تحت قاعده کل و معلول حادث یحتاج الى علت حادثه، شما ناچارید علت حادثه دیگری برای پیدایش حرکت اثبات کنید و نمیتونید. جواب دادن که صرف این که حرکت متصف به حدوث میشه، این محتاج به علت نیست. اگر امری متصف به حدوث شد و این اتصافش زائد بر ذات بود، یعنی حدوث عین ذاتش نبود، برای حدوثش هم علت میخواد. اما اگر چیزی ذاتش این حدوث بود، همون علتی که این ذات را ایجاد می کند حدوثش هم را ایجاد می کنه، چون حدوثش این ذاتشه، پس علت زائدی نمی خواد. به عبارت دیگر وقتی حدوث ذاتی شد، از ذاتی لا یعلل. ممکنه باز به این مطلب اشکال بشه، بگه ما یه قاعده‌ای داشتیم و اون این بود که کل معلول حادث یحتاج الى علت حادثتن. چرا این قاعده را ما گفتیم؟ قضاءً لحق معیت علت معلول. وقتی معلول حادث است در یک زمانی نبوده و پیدا شده، علتش هم باید در اون زمان نباشد و مقارنه با خودش به وجود آمده باشه. ما در اینجا این قضیه ما یه موضوع محمولی داره، کل معلول حادثه یحتاج الى علت حادثه. مفهوم حادث در هر دو طرف وجود داره، معلول حادث علت حادث میخواد. شما گفتید منظور از معلول حادث یعنی حادثی به حدوث زائد الذات، به حدوث عرضی. حادث در طرف معلول را تفسیر کردید به اینکه این حدوث باید حدوث عرضی باشد نه ذاتی. خب آیا این را در طرف علت هم میگید؟ یعنی کل معلول حادثه یعنی حادث به حدوث عرضی، یحتاج الى علت حادثه یعنی علت حادثه به حدوث عرضی. اون طرفش هم میگید یا نمیگید؟ اگر بگید باز شما مشکلتون حل نمیشید، برای اینکه شما حوادث جهان رو تعلیل کردید به حرکت و میگید حرکت حادث است، کافی است برای اینکه علت بشه برای سایر حوادث. سایر حوادث حدوثشون سوی اون عرضی است، حرکت حدوثش ذاتی است. اگر هر معلولی که حدوث عرضی دارد احتیاج به علتی دارد که حدوثش عرضی باشد، پس حرکت دوری نمیتونه علت بشه برای حوادث، برای اینکه حدوث حرکت حدوث ذاتی است نه حدوث عرضی. و اگر بگید که نه اینجا حدوث ذاتی هم باشه اب نداره، یک بام دو هوا میشه، چطور در اونجا میگفتید کل حادثن یعنی کل حادثن به حدوثن عرضی، اینجا که میرسید میگید نه هر حدوثی باشه اب نداره؟ چه دلیلی داره که در اونجا قید عرضی را میکنید در اینجا قید عرضی را نمیپذیرید؟ میگید میخواد عرضی باشه میخواد ذاتی، فرق نمیکنه. این اشکال دقیق است. ایشون میفرمایند ما بیدلیل نیست که این حرف رو زدیم. این که میگیم کل معلول حادث یحتاج الى علت حادثه، این طبق قاعده بود که گفتیم هر امر عرضی علت میخواد، چون در طرف معلول است. معلول اون وقتی احتیاج به علت دارد در هر حیثیتی که احتیاج داشته باشه، باید حیثیت عرضی باشه، برای که اگر ذاتی شد اون حیثیت دیگه احتیاج نداره به علت. پس چون این حادث در طرف معلول بود و ملاک معلولیت عرضی بودن است نه ذاتی بودن، ذاتی بودن موجب استغناء از علت است، اونجا این قید رو کردیم گفتیم باید عرضی باشه. اما در طرف علت دیگه اینجور دلیلی برای مرجز وجود نداره. ما هم یه اندازه میخوایم یه علتی باشد که در یه زمانی هست در یه زمانی نیست. حالا چرا هست چرا نیست، در این جهتش دیگه ما دلیلی نداریم که قید کنیم این حدوثش باید زائد بر ذات باشد. ولو ذاتش طوری باشد که این حدوث هست، این کافیست برای اینکه ما بتونیم حوادث را مستند کنیم به این حدوثی که این ذات علت هست. پس فرق بین این دوتا که در یک طرف گفتیم حدوث عرضی باید باشه، اما در طرف دیگر لازم نیست عرضی باشه، اگه ذاتی هم باشه اشکالی نداره، اینه که ملاک احتیاج به علت عرضی بودن است. چون پای احتیاج در کاره، میگیم کل حادثن یحتاج، ملاک احتیاج عرضی بودنه، اینه که در طرف معلول باید بگیم حدوثش حدوث عرضی باشه. اما در طرف علت اینجوری نیست. نظیر این که شما در ممکن الوجود میگید احتیاج به واجب الوجود داریم. ممکن الوجود اون ممکنی است که ذاتاً ممکن است. آیا هر ممکنی احتیاج دارد به واجب الوجودی که ذاتاً واجب الوجود باشه؟ نه. واجب الوجود بالغیر هم باشه اشکالی نداره. ما یه برهان دیگری میخوایم برای اینکه با نهایتاً واجب الوجودهای بالغیر باید منتهی بشن واجب الوجود به ذات. اون یه برهان دیگه میخواد. اما این قاعده که هر ممکنی احتیاج به علت دارد، این دلیل نمیشه که اون علت نباید امکان داشته باشه خودش. اونم ممکنه علت داشته باشه، امکان داشته باشه به وسیله علت دیگری تحقق پیدا کرده باشه. به هر حال ملاک احتیاج چون عرضیت هست، اینکه چیزی در ذات شیء نباشد تا به وسیله علتی تحقق پیدا کنه، این اقتضا میکنه که ما در طرف معلول بگیم حدوثش باید حدوث عرضی باشه. اما در طرف علت چنین دلیلی وجود نداره، ولذا حادث بودن ذاتی حرکت کافی است برای اینکه حدوث عوارض را، حدوث حوادث را به اون استناد بدیم. خب اون حیثیت حدوثش که حیثیت عین بسیط چیز عین ذاتش نیست، یعنی حیثیت معلولیت نیست. وقتی شما گفتین این حدوث عین ذات است، همون علتی که برای ذات هست علت برای حدوث هم میشه، علت زائدی دیگه نمیخواد. همون چیزی که این ذات را ایجاد میکند حدوثش هم را ایجاد میکند. بله به جهل بسیط اشکالی نداریم. این حرکت جوهریه که شما میفرمودید حرکت جوهریه وقتی این ذات جوهر است، اون فاعلی که ذات الجوهر را ایجاد میکند حرکتش هم را ایجاد میکنه به جهل بسیط، علت دیگری نمیخواست. اینجا هم همینطوره، وقتی چیزی ذاتش این حدوث باشه، اون علتی که این ذات را احداث میکند یعنی حدوث را احداث کرده. حالا این مرسه رو بخونیم تا ببینیم نظریه خود سرون متعلقین در باره این بیان چی. قول من قال ان الحوادث به اسرها مستندتون الى حرکت دائمت دوریه، جمیع حوادث استناد دارند به یک علتی که دائم و دوریست، اون حرکت دوری فلک. اما خود این حرکت دیگه احتیاج به علت حادث ندارد. ولا یفتقر هذه الحرکه الى علت الحادثه لکونها لیس لها بدء زمانی، آغاز زمانی ندارد تا بگیم حادث زمانی است و علت حادثی میخواهد. این حادث زمانی نیست، این حرکت همیشه بوده. فهیه بنابراین این حرکت، حرکت دوری فلک، دائمتون به اعتبار دو حیثیت داره، دو رویه هست، سکه دو روست. از یک نظر امریست دائم و بهی استندت الى علت قدیمت، به این لحاظ است که معلول یک علت قدیمیست، استناد علت قدیم دارد، چون خودش هم قدیمه، آغاز زمانی نداره، پس میتواند معلول یک علت قدیمی باشد. این یک حیثیتش. و حادثتون به اعتبار آخر، از نظر دیگر امر حادثی است، یعنی حدوث این ذاتشه. و بهی کانت مستن ندل حوادث، از این لحاظ است که حوادث به او استناد پیدا می کند، او میشه مستند برای حوادث. فإن سئلنا، اگر کسی از ما سوال بکنه، ما مورد سوال قرار بگیریم، یعنی به ما اشکال بکنه به این که شما به هر حال گفتید این حرکت اعتبار حدوث دارد، وقتی اعتبار حدوث داشت میشه امر حادثان، امر حادث هم احتیاج به علت حادثه دارد. فإن سئلنا عن کیفیت استغناء اعتبار الحادث من حدوث علتین، میپرسند چگونه است که شما میگید اعتبار حدوث در این حرکت، گفتید یه اعتبار حدوث هم داره، این اعتبارش دیگه احتیاج به علت ندارد، مستغنی است از علت. چرا مستغنی است؟ چگونه است که این حیثیت حدوثش مستغنی از علت است؟ با اینکه یک قاعده کلی داشتیم ما، ما انا حکمنا حکما کلیا، یک قاعده کلی داشتیم که کل حادثه فله علت حادثه، اینجا هم این حرکت که شما یه حیثیت حدوث براش درست کردید به این لحاظ شد امر حادثه، پس میشه یکی از مصادیق و صغریات این قاعده شده امر حادثان فیحتاج الى علت حادثه، ولی شما میگید نه این دیگه علت حادثه نمیخواد. اگر چنین سوالی از ما بشه قلنا، در این قاعده که گفتیم کل حادثه، این حادث یعنی حادث عرضی، حادثی که حدوثش عرضی باشد، اما حرکت حدوثش عرضی نیست، پس از این قاعده تخصصا خارج است. قلنا المراد بالحادث الذي هو موضوع هذه القضيه هو الماهيه التي عرض لها الحدوث من حيث هي معروضه له، یه چیزی داریم که در ذاتش حدوث و قدم نیست، حدوث امری است زائد بر ذات ماهیت. وقتی این حدوث برای ماهیت پیدا میشه سوال میکنیم علتش چی بود، اما اگر یه حدوثی در ذات ماهیت بود علت نداره برای چیز، چون میشه ذاتی و ذاتی لا یعلل. مراد از حادث اون ماهیتی است که حدوث براش عرضی باشد، اون وقت از اون جهتی که معروض این عارض است احتیاج به علت حادثه خواهد داشت. بل حرکتو لیست کذالک، بل هی حادثتون لذاتها، اون حدوثش ذاتی است، لم یعرض لها الحدوث، بل هو بل هی عین الحدوث، به معنا ان ماهیت هل حدوث و تجدد، اصلا ذاتش این تجدد و حدوث است. فان کان ذلک الحدوث و تجدد ذاتیا لم یکن مفتقرا الا ان یکون علته حادثه، جایی که حدوث ذاتی باشد حدوثش دیگه علت نمیخواد. یعنی کسی بگه آقا چه دلیل داریم برای این که اونجا حدوثی که ذاتی باشد علت نمیخواد؟ نه، حدوث چه ذاتی باشه چه عرضی علت میخواد. میگن این رو ما به بداهت عقل درک میکنیم که اون جایی که حدوث زائد بر ذات هست علت میخواد، اما هیچ دلیلی نمیبیابیم از عقلمون که اگر چیزی عین حدوث هم بود اونم حدوثش یک علت بخواد. این ارجاع به بداهت، در واقع تنبیه بر اینه که اگر ما دقت بکنیم و اون حکم عقل را درباره کل حادثه نیحتاج الى علت حادثه بررسی کنیم، میبینیم این احتیاج اختصاص داره به حادثه عرضی. توضیحش بنده در خارج عرض کردم، وقتی میگیم کل حادثه نیحتاج الى علت حادثه، پای علیت و معلولیت در کاره. یعنی کل حادثه معلول، کل معلول حادثه یحتاجو، یحتاجو لعجل حدوثی یا یحتاجو لذاتی. اگر ذاتش احتیاج به علت دارد، این که احتیاج به اختصاص به حادث نداره. هر موجود معلولی احتیاج به علت دارد. پس این که میگیم احتیاج به علت حادث دارد، به خاطر این است که چیزی زائد بر ذات دارد. ذاتش یه وجودی است، علتی میخواد این وجود را اعطا کند. این وجود یک حیثیتی زائد بر ذات دارد، اون حیثیت حدوثش است، یک علت زائدی میخواد که چرا این وجود در این زمان حادث شد. اون جایی که حدوث زائد بر ذات باشه، این چرا را داره که چرا این حادث حالا وجود پیدا کرد نه زمان قبل. اما اگر چیزی ذاتیش بود، به همون دلیلی که وجود پیدا کرده و حادث هم خواهد بود، چون این حدوث این ذاتیشه. و نحن اذا رجعنا الى عقولنا لم نجدها جازمتن به وجوب حدوث العله الا للمعلول الذي يتجدد. این که میگیم علت حادث میخواییم، عقل کجا این علت حادث را میخواد؟ برای اون جایی که معلول حدوث پیدا کند، نباشد و بعد حدوث عارضش بشیم. عقل میگه اینجا دلیل میخواد، چرا چیزی که حدوث این ذاتش نبود حالا حادث شد، علت میخواد. اما المعلول الذي هو نفس ماهیت تجدد و تغییر، اگر معلول خودش این تجدد بود، آیا غیر از این که اون وجود معلول احتیاج به علت دارد، عقل میگه حدوثش هم احتیاج به علت دیگری داره؟ نه، خودش این تجدده، هر چه هست و نیست همینه. این وجود رو وقتی اعطا میکنن، این وجودیست این حدوث، دیگه حدوثش علت زائده نمیخواد. فلا نجدها، در مورد اون معلولی که ماهیتش این تجدد و تغییر باشه، لا نجد العقول یا لا نجد ماهیت تجدد را باید بگیم. فلا نجدها تحکم باید باشه. پس نمییابیم عقول را که حکم کند بر اون معلول بذالک به احتیاج به این حکم به احتیاج به علت حادثه. فلا نجدها تحکمو، پس نمییابیم عقول را که حکم کنند به این بر اون معلول به این که احتیاج به علت حادثه دارد، مگر اینکه غیر از اون تجددی که ذاتی دارد یه تجدد عرضی هم پیدا کند. الا اذا عرض له تجدد و تغیر زائدان علیه، اگر تجدد عرضی پیدا کند، اون وقت به اون لحاظ تجدد عرضیش بله، باز عقل حکم میکنه که احتیاج به یک علت حادثه‌ای خواهد داشت. بعد ان لم یکن، به خلاف المتصلت دائمه، اما چیزی که علی دوام این وصف تجدد و تغییر را دارد و این تجدد این ذاتشه، این دیگه تجددش علت دیگری نمیخواد. و حدوث العلت التی، خب این تا اینجا پاسخ از این اشکال بود که حرکت به لحاظ حدوثش چرا علت حادثه ای نمیخواهد. سوال دیگری در اینجا مطرح میشه و اونیه که وقتی شما گفتید کل معلول حادث یحتاج الى علت حادثه، معلول حادث یعنی حدوث، حادث به حدوث عرضی، در علت هم همینا میگید الى علت حادثه به حدوث عرضی یا نه در اون طرف را دیگه حدوث را آزاد میگذارید، مطلق است از این که حدوث عرضی باشد یا حدوث ذاتی باشد. حدوث العله التي يفتقر اليه المعلول الحادث، اون حدوثی که در طرف علت هست اون لازم نیست که حدوثی زائد بر ذات باشه. این جواب از سوال مقدره در باب که اگه سوال بکنیم که آیا در اون طرف هم قید عروض را به حدوث میزنید، میگید حادث به حدوث نرزی، یعنی کل معلول حادث به حدوث نرزی یحتاج الى علت حادثه به حدوث نرزی، آیا این کارم رو باید بکنیم در مورد علت هم یا نه؟ میفرمان لازم نیست. لا یلزم ان یکون حدوثا زائدا. چرا؟ برای اینکه اونجا دیگه مسئله معلولیت و احتیاج در کار نیست. در طرف معلول میخواستیم ببینیم چی ملاک احتیاج است. ملاک احتیاج عرضیات هست که ملاک احتیاج است. ذاتی به معامل ذاتی ملاک استغنایه. اما در علت که اینجا دیگه پای احتیاج در کار نیست، ما میخوام بگیم این حوادث به او استناد دارد، نه اینکه خود این هم معلول چیز دیگری است، حدوثش معلول چیز دیگری است. در این باره که نمیخوایم بحث کنیم، میخوام بگیم حدوث عوارض مستند به حدوث علت است. این حدوث را در مستند در نظر میگیریم، نه در مستند، در محتاج الیه در نظر میگیریم، در اون چیزی که بی نیاز است از معلول خودش. پس چون ملاک احتیاج اینجا در کار نیست، اینه که حدوث را لزومی نداره که حدوث عرضی بگیریم. و الا لم یصح، ظاهر این عبارت مصادره به مطلوبه. عبارت اینه که و الا، یعنی اگر حدوث عرضی بخوایم بگیریم، لم یصح استناد الحوادث الى حرکت دائمه، اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم که حوادث جهان مستندن به این حرکت دائمی. ما میخوایم بگیم که همه حوادث جهان علتش یک امر حادث است که اون حدوث این ذاتش. اگه حدوث این ذاتش نباشه، خود این همیشه جز حوادث جهان، باز احتیاج به علت دیگری خواهد یافت. علت نهایی نمیشه این حرکت دوری. این ظاهرش این است که خب نشه، ما هم همین اشکال رو میکنیم. شما در مقام این هستید که بگید این حرکت دوری مستند جمعی حوادث است و خودش دیگه احتیاج به علت حادث ندارند، ولی لازمه حرفتون اینه که اونا هم احتیاج داشته باشه. این مصادره به مطلوب ظاهرش. ولی همونطور که مرحوم حاجی اشاره فرمودن، منظورشون این نیست که اگه اینجور نباشه اون وقت نمیشه این کار را بکنیم و اون وقت حرف ما دیگه درست نمیشه. میخوان بگن که ما که در طرف علت این حدوث را در نظر میگیریم، دنبال یک علتی میگردیم که خودش احتیاج به علت حادثی نداشته باشه. صحیح باشد به این که بگیم منشأ حدوث های دیگر هست، اما خودش دیگه برای حدوث احتیاج به علت ندارد. دنبال این داریم میگردیم. اگر یه چیزی رو پیدا کردیم که اون هم حدوثش حدوث عرضی است، خب نقل کلام میشه در این که علت برای او دیگه چیه. ما میخوایم یه چیزی رو پیدا کنیم که وصف حدوث را داشته باشه، تغییری درش باشه، بتونیم بگیم یه در این زمانی نبود و به وجود آمد، تا بتونیم منشأ حوادث بشه، حدوث حوادث را با این تطبیق کنیم. چه ضرورتی داره که اینم حدوثش عرضی باشه؟ نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه اگه حدوثش عرضی شد میشه مثل سایر حوادث، علت الحوادث نمیشه. پس اینجا ما دنبال یه چیزی میگردیم که خودش در عین حالی که حدوث دارد، حدوثش احتیاج به علت حادث نداشته باشه. پس ناچار باید چیزی را بپذیریم که در عین حالی که حدوث دارد و به حدوثی منشأ حوادث میشود، حدوثش دیگه احتیاج به علت حادثه نداشته باشه.
اگر هر چیز از حوادث این جهان رو استفاده
بله، حالا این جزء شاید اشکالاتی که مندرج باشه در اشکالات آینده. اونها تحلیلشون این است که این جزء که وجود بالفعلی نداره، همه با یک وجود موجوده. این وجودی که موجود در این حرکت یک وجود قدیم، جزء بالقوه است، بالفعل که در حرکت جزئی وجود نداره. به لحاظ این که این شیء مقارن شده با این جزء حرکت، در روی تعلیلش همین کافی است که با این جزء است نه جزء سابق و نه جزء لاحق، ولو این که این جزء وجود بالفعلی نداشته باشه، یعنی وجود منحاز از جزء سابق به جزء لاحق، همه با یک وجود موجودن اجزا. جوابی که میدن معمولا در اینجا اینجور جوابی است. حالا این جواب تمام است یا نه، انشاءالله در نقادی هایی که خود سر متعلی میفهمن شاید این مقداری روشن تر بشه. فالحاصل ان کل واحد من التغیرات، همه تغییراتی در این عالم هست، ینتهی الی شیء، مجموعا باید منتهی بشود به یک چیزی که ماهیت او نفس التغیر و الانقضاء. اگر اینجور نباشد الی غیر نهایه تسلسل لازم میاد، به هیچ وقت ما به چیزی نمیرسیم که بتونه علت بشه برای حوادث. پس ناچار باید ملتزم بشیم به یه چیزی که حدوثش ذاتی است. وقتی حدوثش ذاتی شد دیگه برای حدوثش علت نمیخواد. فل دوام الحدوث و تجدد لم یکن علت و حادثه، این امری که عین تجدد است در این حال دائمی است. پس به لحاظ این که دائمی است علتی برای حدوث نمیخواهد. ولکونها یعنی علت قدیم میخواد، چون وقتی دائمی شد علت قدیم میخواد، چون ذاتی است قدیم دائمی، این ذاتی علت قدیم. ولکونها نفس التغیر صح ان یکون علتا للمتغیرات، حالا این امر دائمی، امر دائمی یون هو التغیر، تغییر دائمی است، چون خودش این تغییر است میتونه علت بشه برای متغیرات. صح ان یکون علتا للمتغیرات. خب حالا ماهیتی که خودش این تغییر و حدوثه چیه؟ هی الحرکه. ول ماهیت التی هی التغیر، چیزی که این تغییر باشد همون حرکت است. پس چیزی میتواند واسطه بین ذات واجب و حوادث این جهان باشد که از یک نظر دائمی باشه تا بشه معلول واجب، و از یک نظر این تغییر باشد پس حرکت خواهد بود. پس واسطه بین حادث و قدیم حرکت دوری فلکی. ولهذا عرفها قوم به انها هیئت یمتنع و ثباتها لذاتها، حرکت چیزیست که ذاتن قابل ثبات نیست. پس تغییر ذاتیش است، نه اینکه تغییر که امری باشه عارضی برای حرکت. این را مؤید میارن برای اینکه ماهیت حرکت تجدد و تغییر است. خب این کلامی است که ایشون در بین همه سخنان انتخاب کردن، جمع و جور و همه اشکالات دقیق را توجه کرده و در صدد جوابش مثلا برآمده. و ایشون اعتراف میکنند به این که از همه سخنان دیگری که در این زمینه گفته شده بهتره، ولی در این حال خود ایشون چند تا اشکال پیش داره. اقول هذا الكلام و ان اندفعت به اشکالات كثيره لكنه فيه بعد خلل كثير، ولی باز هم در این کلام اختلالات زیادی وجود داره. چهار تا اشکال ایشون به این کلام داره. این اشکالات را غالبا محشی نپذیرفتن و در صدد دفاع از گوینده برآمده. حالا اول اشکالات ببینیم چیه و ببینیم که اون اشکالاتی که بر این اشکال کردن وارده کن. اشکال اول می‌فرمایند که شما گفتید حرکت چیزی است عین تجدد و تغییر، و به این صورت خواستید بگید با این در عین حالی که دائم هست احتیاج به علت حادث ندارد. این تعبیر شما که الحرکت و نفس و تجدد یا ماهیت و تجدد و تغییر، این تعبیر شما رسا نیست، قابل مناقشه است. حرکت یه چیز مستقلی نیست که با بگیم این عین تجدد است. حرکت تجدد و شیء است. یک امر نسبی است به تعبیر ایشون. ما یه وقتی موجودی در داریم در خارج که این موجود مستقلی است، معلولی است و علتی میخواد، اون وقت میگیم این معلول اگر قدیم است علتش هم باید قدیم باشه، اگر حادث است باید علتش هم حادث باشه. مثلا فلک، این یه موجودی است علی الفرض، این یا قدیمه میتونه علتش قدیم باشه، یا حادثه اگر حادث علت حادث باید داشته باشه. این یه ذاتی است معلول، علتی باید داشته باشه مسانخ با خودش. اما حرکت یه چیزی نیست در خارج معلول مستقلی، حرکت تغییر و شیء است، یک امر نسبی است، یک صفتی است مال اشیاء دیگری. خود این ذات نه متصف است مستقلا بالحدوث نه متصف است بالقدم. حرکت وقتی به شیء نسبت داده میشه حدوث ذالک الشیء است، تجدد الشیء است، نه امر متجددان. در صورتی شما میتونید حرکت را علت برای حوادث عالم فرض کنید که خودش بتونید بگید امرون حادثون معلولون حادثون. وقتی که اینجور نیست، حرکت حدوث الاشیاء است نه امرون حادثون. وقتی امر نسبی شد هر وصفی که بهش بدید چه حدوث چه قدم تابع موضوعشه یا تابع اون مقوله ایست که بهش نسبت داده میشه. اگر اون ما فیه الحرکه حادث باشه حرکتش هم حادث، اگه قدیم باشه اونم قدیم. خودش خلاصه حکم استقلالی نداره. این بیانیست که ایشون در اینجا میفرماد به عنوان مناقشه و اشکال اول در کلام این شخص. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از این اشکال یک برداشتی کردن. تصور فرمودند که تکیه این اشکال روی این است که حرکت ماهیتش تجدد نیست بلکه وجودش عین التجدد. یعنی در چون آخر این بحث اونجایی که مرحوم سرورالعالمین نظر خودشون را میخوان ذکر بفرمان، تکیه شون روی وجود است. با توجه به اون سخنی که اونجا دارن، چنین به ذهن مبارک مرحوم علامه طباطبایی اومده که در این اشکالم ایشون میخوان پیکان اشکال متوجه به وجود و ماهیته. نه این شخص هی میگفت ماهیت و حد تجدد، دو سه مرتبه در کلامش این بود که این شیئی که ماهیت و نفس الحرکت نفس التغییر و الانقضاء، باز اینجا فرمود والماهیت التي هي التغییر هي الحرکه، باز در آخر وقتی می‌فرماید عرفها قومان تعریف ماهیت الحرکه است. پس ظاهر کلام او اینه که میخواد بگه حرکت ماهیتش این تجدده. ایشون به حسب برداشت مرحوم علامه طباطبایی میخوان بفرمایند که حرکت وجودش وجود تجددی است، وجودش این تجدد است. پس اصل اشکالی را که میخوان بفرمایند به حسب برداشت مرحوم علامه این است که شما چرا هی روی این تکیه میکنید که ماهیت و تجدد؟ حرکت یک صفت امر وجودی است، حرکت از مقولات نیست. پس نمیشه گفت ماهیت و تجدد، باید بگید نحوه وجودش وجود و تجددی است. بله، این را برداشت کردن. بعد خود علامه طباطبایی در مقام اشکال می‌فرمان، در مقام دفع اشکال سرورالعالمین میگن این تعبیر ماهیته اون ماهیت به معنی ما یقال فی جواب ماهو نیست، این ماهیتی است که در مورد وجودم به کار میره، یعنی هویت. و این تعبیر شایع که خیلی جاها ماهیت رو به کار میبرن به معنی هویت هست. این اشکالی نیست که ما بیایم تکیه بکنیم که آقا چرا تعبیر به ماهیته کردید و چرا نگفتید وجودش وجود تجددیست. مراد گوینده هم همینه، ماهیتی که اون میگه شما تفسیر کنید بگید ماهیت یعنی هویت یعنی نحوه وجود. اگه اینجور بکنید دیگه اشکال حل میشه. این اشکالیست که ضعیفه، شما باید یک تفسیری از این کلام که تفسیر مقبولی هم میتونه باشه میتونید اشکالا حل بکنید. بله، اگر واقعاً لبه تیز اشکال همین باشه که چرا تعبیر ماهیت به کار بردید، نگفتید نحوه وجود وجود تجددی است. خب با این تفسیر حل میشه. اما در کلام ایشون شاهدی بر این که منشأ این اشکال و پیکان این اشکال متوجه تعبیر ماهیت دیده نمیشه. ایشون روی این تکیه میکند که الحرکت و امر نسبیون لیس لها فی ذاتها حدوث ولا قدم. نمیگه وجودش وجودش تجددش نماهیتش. توی این اشکال شاهدی بر این که لبه تیز اشکال متوجه تعبیر ماهیته دیده نمیشه. شاید بشه گفت منظور صدر متعلقین این امر نسبیگان که جا تعبیر کردن، منظور این بوده که ما در جای خودش روشن کردیم و توضیح دادیم که حرکت یک مابعضای عینی زائد بر وجود مافی الحرکه نداره، بلکه یک وصف انتزاعی است. حرکت و تغییر مثل ثبات و دوام، اینا یک مابعضای مستقلی از ذات شی ندارن. به عبارت دیگه مفهوم انتزاعی است، مابعضایش مستقل از ذات متحرک نیست. وقتی یک وجود حالت جمعیت را داره، حالت ثبات را داره، مفهوم ثبات ثابت ازش انتزاع میشه. وقتی اجزایش قابل اجتماع نیست، باید شیئاً فشیئاً به وجود میاد، مفهوم حرکت ازش انتزاع میشه. مفهوم حرکت یه چیز مستقلی نیست که علت خاصی بخواد. وجودات هم که علت میخواد، این وجود ناقص علت میخواد. وجود اگر ناقص هست، اگر ضعیفه، علت میخواد قوی میخواد، علت قوی میخواد. یعنی وجود رابط ایجاد وجود مستقل داره. ملاک علیت اینه دیگه. پس حرکت اگر یک وجود مستقلی از اشیاء داشت، میگفتیم خب این ذات یه علت داره، حرکتش هم یه علت میخواد. حرکت چیزی نیست غیر از نحوه وجود خودشی. پس این که شما میگید فلکی داریم ما، این وجودش قدیم است و علتش هم قدیم. حرکتی دارد این فلک، این یک امری است که دو رویه است، یک وجود قدیم دارد این حرکت، یک وجود حادث. میگیم حرکت اصلا نحوه وجود همین فلکه، یا نحوه وجود وضعش هست، یا نحوه وجود مکانشه. البته در مورد فلک حرکت وضعی برای دیگران مطرح است. این وضع خاصی که این فلک دارد، این وضعی وقت ثابته یه وقت متغیر. دیگه اینجور نیست که یک حرکتی داریم، یک فلکی داریم و یک وضعی دارد و یه حرکتی چیزی دیگری. همون وضع است که یا ثبات داره یا ندارد. اگه ثبات نداره حرکت. حرکت یک موجود مستقلی که علتی زائد بر علت الوضع داشته باشه، علتی نمیخواد. یه مفهوم نسبی است. مفهوم نسبی که اینجا میگن تفسیر کنیم یعنی مفهوم انتزاعی، یعنی چیزی که مابعضای مستقل نداره و یه علت وجودی خاصی هم نمیخواد. اگه این باشه اشکال که حرکت خودش یک امر مستقلی نیست تا حکم مستقلی داشته باشه، به شاهد این که میگن لیس له حدوث ولا قدم الا بتبعیه، اگر این وجود مستقلی از موضوعش یا از مسافتش مافی الحرکه داشت، میشد بگن خب اینم یک علتی میخواد. اما وقتی وجود مستقلی نداره، مفهوم انتزاعی هست، از نحوه وجود انتزاع میشود. اینه که علت مستقلی هم نمیخواد، حکم مستقلی هم نداره. نه حدوثی داره میشه بهش نسبت داد مستقل، نه قدنی. بستگی داره به اینکه موصوف به این حرکت چه امری باشد. اگر اشکال این باشه، اون وقت با فرمایش آقای طباطبایی این اشکال دفع نمیشه. در مورد خود
حدوث
و قدم،
این هم دو تا وصف هستن که وجود مستقلی ندارن از وجود.
همینه.
باید این دو تا اشکالات به هیچ وجه
وارد نمیشه. خب معناش این است که وجودهای حادث
وجود
حالا شما بفرمایید، بگید هر معلولی علت میخواد. سوال میکنیم این معلول یا نحوه وجودش وجود ثابت هست یا متغیر. اگر نحوه وجودی ثابت باشد، نحوه وجود علتش هم باید وجود ثابتی باشه. اگر نحوه وجودش متغیر و حادث است، نحوه وجود علتش هم باید ثابت حادث باشه. چه اشکالی به قاعده وارد میشه؟ آه، نحوه وجود مستقلی نداره. حرف ایشون اینه که حرکت وجود مستقلی از متحرک نداره. دقت بفهمید، گفتیم اونجا نگفتیم حدوثش علتی، یک ذات دیگری میخواد برای علت حدوث. معنای اون قاعده این شد کل حادثه یحتاج الى علت حادثه، معناش این شد که اگر نحوه وجود معلول حادث باشد، نحوه وجود علت هم باید حادث باشد. این اشکالی نداشت. معناش این نیست که حدوث یه چیز زائدی است. این یه اشکال. اشکال دیگری باز مرحوم سر المدلهین به این بیان وارد کرده و اون اینه که شما گفتید حوادث این جهان معلول حرکت هستند. قبول کردید که این حوادث این جهان اموری هستند معلول، احتیاج به علت دارن. میدید علتشون چیه؟ چون اینا نحوه وجودشون وجود حدوثی است، باید علتشون هم متصف به حدوث باشد. خب اون چه در ناحیه علت قرار میگیرد متصف میشه به تقدم، تقدم به علیه، تقدم به تب. پس باید این امری که علت است صحیح باشه از نظر قواعد فلسفی که متصف میشه به تقدم به تب و تقدم به علیه، چون نحو علت دیگه. خب آیا حرکت میتواند تقدم به تب و تقدم به علیه داشته باشه نسبت به حوادث این جهان؟ حوادث این جهان به هر حال یه وجود بالفعلی دارن، یا امری که امروز تحقق پیدا میکنه یک موجود اون بالفعل، انسانی که امروز متولد میشه تحقق پیدا میکنه، حادثه‌ای که امروز پیدا میکنه موجود بالفعلی است. میگیم علت این حادث چیه؟ شما میگید حرکت فلک، اون جزء از حرکت فلک موجب حدوث این حادث شده. اون حرکت امریس بالقوه، تعبیرشون اینه که حرکت امریس بالقوه باید تفسیر کرد، یعنی مشتمل بر قوه هست، حیثی توأم با قوه هست، بدون قوه تحقق نداره. چیزی که بالقوه باشد نمیتونه تقدم داشته باشد، تقدمن به تب یا تقدمن به علیه، بر چیزی که موجود بالفعل است. یک بحثی سابقا داشتن و آن این بود که قوه و فعل رو با هم سنجیدن، گفتن فعلیت بر قوه تقدم دارد به همه انها تقدم، غیر از تقدم به زمان که هر قوه نسبت به فعلیت خودش تقدم به زمان داره، اما فعلیت نسبت به هر قوه همه انواع تقدم رو داره. هیچ فعلیتی نیست که تقدم، هیچ قوه نیست که تقدم به تبع داشته باشه بر فعلیت، تقدم بالعلیه داشته باشه بر فعلیت. این بحثیست که سابقا گذروند. شما که اینجا میگید علت پیدایش حوادث این جهان حرکت است و حرکت امری است که عین قوه است، وجودش بدون قوه نمیشه، یا به تعبیر ایشون امر بالقوه است که تعبیر مسامحی است، چگونه میتونید حرکت را علت قرار بدید برای موجودات بالفعل؟ اگر این کار را بکنید لازمش اینه که حیثیت قوه تقدم به تبع داشته باشه بر موجودات بالفعل. این هم صحیح نیست. اینجا هم بیاناتی مفسرین فرمودن که دفاع کردن از اون صاحب اون بیان، که منظور از علیتی که در اینجا گفته میشه برخلاف تصریحی که در کلام سطر متعلقین هست، علت موجبه نیست. ایشون دارن که ما دنبال علت موجبه برای حوادث میگردیم، حوادث این عالم علت موجبه ای میخواد، تا علت به حد ایجاب نرسه حادث تحقق پیدا نمیکنه. وقتی میگیم این حادث چرا در این زمان پیدا تحقق پیدا کرد با اینکه علتش در زمان قبل بود، میگیم هنوز اون علت موجب نبود، یعنی به حد ایجاب نرسیده بود. اگه ایجاب رسید باید معلول را وجوب پیدا کنه و وجودش. پس ما دنبال علت موجبه میگردیم. علت بیان سر متعلق اینه که امر بالقوه نمیتونه علت موجبه باشد. علت موجبه باشه برای فعلیت. چرا این فعلیت پیدا کرد در این زمان؟ به خاطر امر بالقوه. این نمیشه. مرحوم حاجی اشکال کردن که نه درست مطلب خلاف، اصلا ما دنبال علت موجبه نمیگردیم. این که میگیم این حادث چرا در این زمان پیدا کرد وجودش در اون زمان، دنبال علت مؤدش داریم میگردیم. میگیم چی موجب این شد؟ وجود علت موجبش که خداست، اون که هست همه میدونن، امر ثابتی است، اون درش حرفی نیست. اون علتی که ایجاب میکند و ایجاد میکند وجود بخش هست، اون که یا خداست یا عقول واسطه هستن، اون که درش بحثی نیست. ما اصلا دنبال همین میگردیم که چرا، چی اعداد کرد این موجود را که در این زمان تحقق پیدا کنه و حرکت این نقش را میتونه ایفا کنه. هیچ اشکالی نداره که امر بالقوه، امری که دارای حیثیت بالقوه است، این نقش را ایفا کنه. اما ظاهرا میشه گفت که مرحوم حاجی در باره فرمایش سر متعلق این مقداری کم لطفی کرده. ایشون علت موجبه که میگن منظورش علت موجده نیست. علت موجبه یعنی اون علتی که برسد به حد تمامیت تا وجود معلول را ایجاب کند، یعنی دارای جزء اخیر از علت میشه. پس این که ما میگیم چرا این حادث در این زمان به وجود آمد، با این که علت مفیدش ذات واجب وجود داشت قبلن، میگیم هنوز علت موجبه نداشت. علت موجبه نداشت یعنی جزء اخیر از علت تامه که موجب این میشه که این معلول تخصص پیدا کند به این زمان. بیان سر متعلق این ناظر به اینه، نه علت موجبه یعنی علت مفیدت الوجود، علت موجده. تا شما در مقابلش بگید حرکت میتونه علت مؤده باشد، اصلا کلام در اینه که چی موجب این شد که علتی که معلول را ایجاد نمی کرد حالا ایجاد کند. یعنی چی موجب شد که معلول وجوب پیدا کند، وجوب ببخشد به معلول در این زمان؟ پس منظور از علت موجبه این است که اون چیزی که جزء اخیر از علت تامه شمرده میشه و وقتی به وجود آمد معلول وجودش وجوب پیدا می کند در این زمان، اون را باید پیدا کنیم. خب اون باید فعلیت پیدا کند تا معلولش فعلیت پیدا کنه. اگه اون چیزی که باید تحقق پیدا کنه تا معلول به سرحد وجوب برسه، اون هنوز بالقوه است، خب باز هم وجوب پیدا نمی کنه معلول. شما فعلیت معلول را میخواد مستند کنید به امری که خودش فعلیت ندارد، این نمیشه. بله، شاید جواب دیگری اشکال، یعنی دفاع دیگری بشه از این کرد و اون اینه که حرکت از اون جهتی که قوه هست نمیگه می علت هست برای وجود این حرکت. قوه و فعل توامن است، هر جزئی از حرکت یک حیثیت قوه دارن و یک حیثیت فعلیت. قوه محض که نیست، اگه قوه محض بود که حرکت در خارج وجود پیدا نمی کرد. هر چه وجود پیدا کند با فعلیت وجود پیدا می کرد. این که میگیم این حرکت موجب این حوادث میشه، این حادث خاص میشه در این زمان خاص، به ما فیه من الفعلیه، به ما یشتمل علیه من الفعلیه است، نه از اون جهتی که قوه محض است. این منافات نداره با اینکه حرکت نقشی داشته باشد در فعلیت رسیدن چیزی، در این حال مشتمل بر قوه هم باشد. اگر حرکت قوه محض بود، بله، هیچ نقشی نمیتونه ایفا کنه در فعلیتی چیزی. اما از اون جهتی که فعل و قوه توامن هست، دو حیثیت داره، یک حیثیت الفعلیه و یک حیثیت القوه. حیثیت فعلیتش میتونه تأثیر پیدا بکنه در فعلیت حاضر شده این زمان. از ثانی خوندیم اولی را، اقول هذا الكلام و ان اندفعت به اشکالات کثیره لکن فیه بعد خلل کثیر. الاول ان الحركه امر نسبی ان ليس لها في ذاتها حدوث ولا قدم. ملاحظه بفرمایید عبارات ایشون را اشکال اینجور میکنه، میفرماید حرکت یه امر نسبی است. امر نسبی یعنی چی؟ این تفسیرشه. ليس لها في ذاتها حدوث ولا قدم الا بتبعیت ما وظیفت له. ذاتن خودش متصف به حدوث و قدم نمی شود مگر به تبعیت اون مضاف الیهش. تا بگیم حرکت و ما، حرکت و شیء، اون شیء اگر متصف به حدوث است این حرکتش هم متصف می شود، اگر نیز این هم نمی شه. پس خودش حکم مستقلی از ما فیه الحرکه ندارد، چون صفت برای اوست، نسبت به اون شیء یک نسبتی است برای اون شیء. از این جهت باید خود اون شیء را در نظر بگیریم و برای حرکت حساب جداگانه ای نمیشه باز کرد که چون این حرکت امرون حادثان فیکون علتن للحوادث. حرکت امرون حادثان نیست، حرکت حدوث الامور است، حدوث الامر است، نه امرون حادثان. بله؟ نه، ملاحظه بفرمایید. لیس لها فی ذاتها حدوث ولا قدم، برای خودش حدوث و قدمی نیست. اگر ذاتی بود باید بگه به عرض یه شیء دیگری، یعنی عارضی بود، به سبب علتی عروض پیدا میکرد. میفرماد به تبع موضوعش، به تبع ما فیه الحرکه متصف به حدوث و قدم میشه. یعنی این وصف اصالتاً مال متحرک هست نه مال حرکت. حرکت خودش یه وصفیست، خودش یعنی تجدد. چیزی نیست که بگیم آیا این امر متجددیست یا امر ثابتیست. تجدد را دیگه نمیشه بگم آیا تجدد قدیم است یا ثابت است. تجدد تجدد و شیء است، خودش دیگه لیسه به شیء این که یتصف به تجدد اولا تجدد. تجدد خودش یه صفتی است مال اشیا، اون شیء است که میگیم آیا تجدد دارد یا ندارد. اما خود تجدد را دیگه نمیشه بگن تجدد هم تجدد دارد یا ندارد، حرکت هم اون تجدد دیگه. اشکال ایشون روی این جهته که حرکت تجدد و شیء است، نه اینکه شیء اون یتصف به تجدد اولا تجدد. از معناها کما مره خروج و شیء من القوه الى الفعل شیئا فشیئا. حرکت چیه؟ یعنی چیزی از قوه به فعلیت خارج شود، یک صفتی است مال اون شیء، اون شیء است که از قوه به فعل خارج میشه، نه اینکه حرکتش هم یه چیزی است که خودش تجدد دارد، یعنی از قوه به فعل خارج میشود. حرکت که دیگه خروج خودش قوه و فعلی ندارد، حرکت خروج چیزی است از قوه اون شیء به فعلیت اون شیء. فبالحقیقه الخارج من القوه الى الفعل ذلک الذی فیه الحرکه، اون موصوف حرکت است که از قوه به فعل خارج می شود و متصف به تجدد میشه، متصف به حدوث میشه. اما خود حرکت دیگه از قوه و فعلی نداره خارج میشه. و الحرکه یه تجدد المتجدد، نه شیء متجددان، شیء حادثان. هو حدوث الحادث به ما هو حادثان، نه اینکه خودش هم شیء حادثان باشه. این اشکال است و بیان مرحوم علامه طباطبایی و اینم را عرض کردم، در حاشیه ملاحظه خواهید فرد. اشکال دوم، الثانی ان الحرکت لکونها امرن بالقوه لا یمکن تقدمها علا وجود حادث موجود بالفعل. ما حوادثی داریم که اینا وجود بالفعلی پیدا می کنن، این حوادث احتیاج به علت دارن. شما گفتید علت این حوادث حرکت هست، میگیم نمیشه حرکت علت وجودات بالفعل باشه، برای اینکه حرکت امر بالقوه است، تقدم به تبع داره بر معلولش، علت باید تقدم به تبع داشته باشه، ولی قوه تقدم به تبع بر فعل بر فعلیت ندارد. ولی حالا برای توضیحش میفرمند الکلامو فی العله الموجبه للشیء،
ما دنبال چیزی میگردیم که وجوب میدهد به معلول، یعنی میگه این معلول چرا در این زمان وجوب پیدا کرد؟ قبلا هم میتونست وجود پیدا کنه اما نکرد. چرا؟ چون هنوز وجوب پیدا نکرده بود. چی موجب این شد که این زمان پیدا کند؟ یعنی وجوب پیدا کند وجودش در این زمان. والعلت الموجبت له یجب ان تکون موجودتا معه، علتی که معلول را به سرحد وجوب میرساند باید همراه او بالا سرش باشه. اگه خود علت از بین رفت نمیتونه بگیم معلول وجوب پیدا کرده. معلول وجوبش را از نایه علت دریافت میکنه، بس باید علت بالا سرش موجود باشه. اما حرکت اینجور نیست. فالموجود الحادث یفتقر الى سبب حادث یکون موجودا معه زمانا متقدما علیه طبعا. پس از نظر وجود باید همراهش باشد، از نظر زمان معیت داشته باشه باش، اما از نظر طبع و علیت باید تقدم داشته باشه برش. و حالا که قبلا گفتیم قوه تقدم بر فعلیت به هیچ وجهی نداره جز زمانه. پس اون چه تقدم دارد که تقدم زمانی است اینجا معتبر نیست، باید معیت زمانی داشته باشه. اون چه می‌خواهیم تقدم به طبع است، قوه تقدم به طبع برای فعلیت ندارد. و یجب ان یکون وجوده، از نظر دیگه وجود علت باید اقوا از معلول باشه. و اون که حرکت چون امری است بالقوه مشتمل بر قوه، اقوا از فعلیت نیست. و یجب ان یکون وجوده اقوا من وجود معلوله و الحرکت لیس موجوده بالفعل، تا اینکه اقوا بشه از موجود بالفعل دیگری. البته این عبارت اخیرش جای اشکال بیشتر داره. اگر حرکت به تنهایی علت تامه برای شیئی بود باید اقوا بشه، اما هر جزئی از علت تامه که لازم نیست اقوا بشه از معلول. این حرکت ممکنه به عنوان یک جزئی از علت تامه در نظر گرفته بشه و اون معلول تنها معلول نفس الحرکه که نیست، سایر اجزای علتش قبلا بود، این بهش زمیمه شد تا به سرحد وجوب رسید. این بخش آخرش انصافا اشکال به خوبی برش وارده. از سالس اشکال دیگری می کنند و اینه که میگن شما فرمودید حرکت فلک، این حرکت دوری دو حیثیت داره، یک حیثیت دوام داره و یک حیثیت حدوث. به اون حیثیت دوامش استناد پیدا میکنه به علت قدیم. اصلا حرکت وقتی ذاتش عین تجدد است، به تعبیر شما این چگونه حیثیت دوام میتونه داشته باشه؟ اصلا هیچ ثباتی نداره، هنوز به وجود نیامده، معدوم شده، این چه دوامی؟ پس نسبت دادن وجود دائم به حرکت این امر بیجایی است و به این لحاظ مصحح این نمیشه که معلول علت قدیم باشه، کما این که نمیتونه به این لحاظ علت برای حوادث باشه. ان کلام هذا القائل يدل على كون الحركه الدوريه دائمه الذات به اعتبار، یک حیثیت دوامی، اعتبار دوامی برای حرکت در نظر گرفته که به این اعتبار استناد به علت قدیم پیدا میکند و هذا غیر صحیح. اصلا اعتبار دوام برای حرکت نمیشه کرد. از الامر تجددی گل بحت لیس له بقا اون اصلا، فضل امکانی قدیمه، اصلا یک آن نمیتونید بگید دوام پیدا میکنه، چرا سه به این که بگید وجودش قدیم باشه. مگر این که بخواد بگید ماهیت کلی حرکت این قدیم است و در هر زمانی در هر آنی یک مصداقی از او تحقق پیدا میکنه، افراد این حرکت دائما موجود و معدوم میشن، اون ماهیت کلیگش ثابت است. پس حرکت ثابتون به ثبات طبیعت هر کلیه و منقضی و متصرم هست به تصرم اجزایش و افرادش به یک معنا. اما میدونید که طبیعت کلیه واقعیتی نداره، طبیعت ماهیت است و ماهیت امر اعتباری است. و اما الماهیت الکلیه فهی غیر مجعولت ولا جائله، یه امر اعتباری است، نه جائل است و نه مجعول. علت ماهیت رو ایجاد نمی کند، ماهیت هم علت برای چیزی نمیشه. فلا عبرت به استمرارها کما سبق، اگر یک نوع استمراری برای طبیعت کلی اثبات کردید، دردی را دوا نمی‌کنه. استمرار یک امر اعتباری است. اون چه تحقق داره در خارج وجود است و وجود آنان فانان موجود میشه، دوامی نداره. اینم مرحوم حاجی دفاعی کردن و اینه که یه اشکال مبنایی است. اون کسانی که میگن حرکت یک وجود دائمی داره، حرکت توسطی رو میگن. حرکت توسطی دیگه شیئا فشیئا موجود و معدوم نمیشه، یک امر بسیطی است که همیشه موجود است، اجزا نداره. کون و شی بین المبدا و المنتها، این حیثیت بین المبدا و المنتها بودن یه امر ثابت بسیطی است، تقضی و تسرم نداره. اونی که تقضی و تسرم داره حرکت قطعیه هست و سابقین قائل به حرکت قطعیه نبودن، مثل خود شیخ اصلا حرکت قطعیه را نمیپذیرفته. این دفاعی است که مرحوم حاجی کردن. و طبعا گفته میشه که اگه خود شما هم حرکت توسطی را بپذیرید، خب به لحاظ حرکت توسطی میتونید بگید که امر ثابتی است. بله، این حد اکثر اینه که اشکال میشه، اشکال مبناییشون میتونن بگن نعما قائلی به این که اون چه در خارج وجود دارد حرکت قطعیه است و حرکت توسطی مفهومی بیش نیست. از موارد مختلفی از کلمات ایشون برمیاد که اعتمادی به حرکت توسطیه نداره و وجود حقیقی حرکت رو همون حرکت قطعیه میدونه. حالا آیا شیخ اون حرکت قطعیه رو که نفی کرده به همین معناست یا معنای دیگری است؟ یه بحثایی داره که دیگه اینجا جای مطرح کردنش نیست، میتونید به حاشیه نهایی مراجعه بفرمایید در باب حرکت توسطی و قطعی. پس اشکال سوم این شد، از سالس انده کلام حاضر قائل یدلو علاکون الحرکت دوریه دائمت از ذات به اعتباره، یک اعتبار دوامی برای حرکت در نظر گرفته و به همون اعتبار اون را استناد به علت قدیمه داده. چون حرکت دائمی است میتونه معلول امر قدیم باشد. حاضر غیر و صحیحه، این را خوندیم مزاهرم که طور تکرار شد. هر رابط انا قد برهننا على ان جوهر الفلك به صورت طبیعیت الوضعیه غیر باق به شخصی. این اشکال 100% اشکال مبنایی است و اون اینه که شما فرمودید جوهر الفلك یک امر ثابت قدیمی است و اوضاعش هست که تغییر میکند با حرکت دوریه‌ای که داره، دائما وضعهای متعدد و مختلفی پیدا میکنه، در صورتی که ما در جای خودی ثابت کردیم که جوهر الفلک هم از اون جهتی که یک جوهر جسمانی و طبیعی است این ثبات ندارد، بلکه این تجدده، چون حرکت جوهری ما قائل هستیم. پس برای جوهر فلک نمیتونید شما یک جوهر ثابتی در نظر بگیرید و بگید به اون لحاظ معلول ذات قدیم است. هر اشکالی درباره حوادث و عوارض متغیر عالم در نظر میگیرید از لحاظ استنادش به علت قدیم، درباره ذات این فلک هم اشکال میاد که خود این هم یک امر حادثی است، چگونه ارتباط پیدا میکنه با وجود قدیم. الرابع انا قد برهننا الا ان جوهر الفلک به صورت طبیعیت الوضعیه، فلک با این صورت طبیعی و وضعی که دارد، کلمه وضع در اینجا این وضع به عنوان مقوله نیست. گفتیم که وضع اصطلاحات متعددی داره، گاهی وقتی میگن وجود وضعی مساوی هست با وجود قابل اشاره حسیه، گاهی وضع داشتن به معنای قبول اشاره حسیه است. این صورتی که این فلک دارد و قابل اشاره حسیه است میتونیم بگیم فوق عرض است، قابل تعیین جهتی است براش، بگیم این فوق است در عرض. ولی صورت اینطور نیست که صورت طبیعی دو جور باشه، یه صورت طبیعی وضعی یکی غیر وضعی، یکی وضعدار باشه که نه. این یک قید توضیحی است برای اینکه این صورت طبیعی جسمانی که قابل اشاره حسیه است. این صورت این در مقابل گاهی تعبیر است که خود ایشون به کار میبرند درباره صور مجرده، صور مثالیه شی. اونها احکام دیگری داره، صورت ملکوتیه اشیا اون ممکنه احکام دیگری داشته باشه. اینی که حالا مورد بحث ما هست همین صورت جسمانی قابل اشاره حسیه فلک هست. این صورت امرون جسمانیون جرمانیون و لهو حرکتون جوهریه و همه اشکالاتی که درباره حوادث هست درباره ذات این هم پیش میاد. غیر و باقن به شخصه، شخص این بقا ندارد، دائما در حال تقضی و تسرم است. و کذا مافیه من الاجرام الکوکبیت و غیرها و علت الحرکت و موضوعها الجسم و شخصی. حرکت فلک رو شما به چی نسبت میدید؟ به طبیعت کلیه فلک یا به صورت ملکوتی فلک یا به همین وجود شخصی خارجیش، به همین وجود جسمانیش؟ حرکت رو به همین صورت جسمانیش نسبت میدید، به همین جسم شخصیش. این جسم شخصی دوام نداره و غیر قدیمه. فقوله علتها قدیمتون غیر صحیحه. وقتی شد یک امر غیر قدیمی نمیتونه علتش قدیم باشد. کذا قوله انها غیر مفتقرتون الی علت حادثه. میگید امر قدیمی است احتیاج به علت حادث ندارد. نه خیر، امر حادثی است احتیاج به علت حادث دارد. بعد از این که ثابت شد که حرکت در جوهر هست و حتی در جوهر فلک، باید این هم رو مثل سایر حوادث حادثه تلقی کنید و محتاج به علت حادثه. فالحق الحقیق به تصدیق. ساعت چی آقا؟ 30 دقیقه وقت دارید تو کی؟ بعد خود ایشون نظرشون در این زمینه میفرمند که ما باید برای واسطه بین علت قدیم و حوادث عالم دنبال یه چیزی بگردیم، وجود قدیمی که عین حدوث و تجدد است، نه اینکه موجودی باشد که ماهیتش تجدد باشد. ما همچین چیزی نداریم، موجودی که موجود خاصی که ماهیتش تجدد باشد. چون تجدد گفتیم نحوه وجود اشیاء است، در ذات اشیاء یعنی در ماهیتشون، نه حدوث خوابیده نه قدم. ماهیت الجسم چیه؟ جوهرون زوهبادن سلاسه، توش نخوابیده که متجدد باشه یا نباشه، حادث باشه یا قدیم باشه. حدوث قدم مربوط به وجودشه، تو ماهیتش حدوث قدمی نیست. اما حرکت هم گفتیم اصلا ماهیت نیست، حرکت داره تحت مقوله ای نیست، حرکت نحوه وجود است. برخلاف اون شیخ اشراق که می‌فرمود خودش یک مقوله خاصی است، ما گفتیم حرکت خارج از مقولاتی، نه مقوله است نه داخل در مقوله است، حرکت نحوه وجوده، از اوصاف وجودی شیء است. پس حرکت که ماهیت نداره، از اوصاف وجود، نحوه وجود است. تجدد الموجودات است، نه شیء له تجدد. بنابراین درباره ماهیت حرکت یا ماهیت اشیا بحث کردن که چیزی پیدا کنیم که ماهیت او تجدد باشه، این کار لغوی است. هیچ چیزی که ماهیتش این تجدد باشه نداریم. از ماهیات و مقولات حرکت هم که مقوله نیست. پس ما باید دنبال یک موجودی بگردیم که نحوه وجودش وجود تجددی باشد. و ما این کار را در مورد طبیعت جسمانی میتونیم انجام بدیم. بگیم طبیعت جسمانی طبیعتی است که درست است که ماهیتش توش تجدد نخوابیده، جزء ماهیت مفهوم جسم تجدد نیست، ولی نحوه وجودش بدون تجدد نمیشه، بلکه وجودش عین التجدد است. به این وسیله ما میتونیم اون موضوع دوگانه و سکه درویه را پیدا کنیم که چیه که از یک نظر دائمی است و از یک نظر این رو تجدد است. فالحق الحقیق به تصدیق ان الامر المتجدد از ذات و الهویه، اون چیزی که شما میخواد پیدا کنید که این تجدد باشد، تجدد جزء ذات و هویتش باشد، هو نحو وجود طبیعت الجسمانیه التي لها حقیقت عقلیت عند الله. طبیعت جسمانی یک حقیقت عقلانی داره، طبق نظری که ایشون دارن که همه اشیا یه حقیقت مجردی دارن که رب و نوعشون هست، از عقول ارضیه هست. این هم یک حقیقت عقلیه دارد، عند الله موجوده. ولها هویت اتصالیت تدریجیت فی الحیول التي هی محض القوت و الاستعداد. غیر از اون وجود مجردی که در عالم عقول هست، این وجود جسمانی که دارد یک صورتی است روی هیولایی که قوه محض است. خود هیولاش نفس القوت و استعداد، روی این هیولا صورتی آمده که این صورت نحوه وجودش عین التجدده. و هذه طبیعه و ان لم یکن ماهیتها ماهیت الحدوث، ماهیت جسم حدوث نیست، نه عین حدوث است و نه جزءش حدوث است، لکن نحو وجودها هو التجدد و الحدوث. تجدد و حدوث به عنوان وصفی است که از وجودش انتظار میشه. کما ان الجوهر، بعد برای تقریب بزن که این چجور میشه که یک چیزی نه جز ماهیتش نباشه اما نحوه وجودش باشه، اینا مثال هایی برای ذکر میکنم برای تقریب بزن. میفرماد مثلا شما جوهر رو وقتی در ذهن تصور میکنید، میگید جوهر ماهیتون از وجودت، وجودت رافی موضوع، درسته؟ خب حالا این جوهر ماهیتش در ذهن شما موجود است یا موجود نیست؟ آیا احتیاج به ذهن شما دارد یا ندارد؟ احتیاج داره به ذهن شما، پس این جوهر نیست؟ واقعا شما جوهر رو تصور کرده بودید. معناش اینه که جزء ماهیتش نیست. این که میگیم لاف الموضوع باشه، لاف الموضوع این ماهیت الجوهر نیست، وصفیست مال وجودش. اذا وجدت، وجدت لافی موضوع، یعنی ماهیتی است که وصف به حال متعلق این تعریف، ماهیتی است که وجودش لاف الموضوع است، وجود خارجیش. اما این ماهیت رو که شما در ذهن تصور کردید موجود است به وجود ذهنی و قائم است به ذهن شما، ضرر نمیزنه به اینکه ماهیت الجوهر در ذهن شما باشد. پس ماهیتش یه حکمی داره، وجودش یه حکم دیگری داره. کما ان الجوهر ماهیته فی الذهن غیر مستغنیت القوامه عن الموضوع. وقتی ماهیت جوهر را در ذهن تصور کردید، این قائم به ذهن شماست، بدون ذهن نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اما وجوده فی الخارج مستغنی القوامه عن، ولی وجود جوهر در خارج مستغنی از موضوع است، اصلا جز تعریفشه. تعریفش اینه که اذا وجدت، وجدت رافی موضوع. فقد یکون للوجود نعتون لا یکون للماهیه اذا جردت ان اعتبار الوجود. پس احکام وجود با احکام ماهیت فرق میکنه. ممکنه ماهیتی حکمی داشته باشه که وقتی اون را جداگانه از وجود حساب میکنیم، اون حکم در وجودش نباشد. باز مثال دیگری میزنه. کما ان وجود الشی متفاوت الحصول به نفسه فی الاشیاء بالاشدیه والاضعفیه. در وجود ما میتونیم تشکیک و ضعف و شدت، تقدم و تأخر، اینها رو لحاظ کنیم، بگیم یک شیء ممکن است وجودش شدیدتر باشد یا ضعیفتر باشد. در وجود تشکیک معنا داره، ضعف و شدت معنا داره، اما در ماهیت تشکیک معنا نداره. به محض اینکه ماهیت از اف یا اقوا طرف خارج بشه، فرض بشه، از اون حد قبلیش تغییر میکنه، انقلاب پیدا میکنه. و به همین دلیل است که میگن انقلاب تشکیک در ماهیت صحیح نیست، اما تشکیک در وجود میشه. پس میبینید که وجود شی حکمی دارد با اون قابلیت شدت و ضعف، قابلیت اشتداد و تضعف، اما ماهیتش اینجور نیست. این مثال دیگری است برای اشاره به اینکه احکام وجود با احکام ماهیت همه جا یکی نیست. وجود شی متفاوت الحصول به نفسه فی الاشیاء. خود وجود در اشیاء تفاوت داره، نحوه وجودش، حصولش، تفاوتش به چیه؟ بالاشدیت والاضعفیه. یه وجودی اشد است، یه وجودی از اف. و حالان که ماهیت اینطور نیست، ماهیت قابل شدت ضعف نیست. کذالک، همینطور که میبینید این اختلافات بین احکام وجود و ماهیت هست، در اینجا هم مسئله همینطوره. وجود ممکنه تدریجی باشد اما ماهیت درش تدرج نیست. ماهیت توش ننوشته که باید متدرج باشه، ولی میتونه وجودش، همین ماهیت وجود تدریجی پیدا کند. فکذالک بعض الوجودات تدریجی الهویه به ذاتهی. ذات این وجود تدریجی است، لا به صفت عارضته. تدریجی بودنش یک صفت عارضی نیست، صفتی خارج از ذات وجود نیست. الا به حسب الاعتبار و تحلیل. بله، به یک معنا ما در ذهن میتونیم این وجود را به دو حیثیت تحلیل کنیم. حتی در بسیط‌ترین اشیاء هم شما هر وجودی را مجردات تام را هم میتونید شما فرض کنید که این وجود مجرد وجودون و بساطه، وجودون و ثبات، دو تا مفهوم است. در ذهنتون تحلیل کنید این موجود را به وجود، حیثیت وجود و حیثیت ثبات. این کار را در وجود متجدد هم میتونید بکنید، در ذهنتون بگید وجودون و تجددون. اما حق وجود، وجود خارجی دو حیثیت نداره، دو ایت درش نیست. وجود بسیط است، همون وجودی که وجود است حرکت هم هست، کمان که در وجود ثابت هم همون وجودی که وجود است ثبات هم هست. این در وجود که وجود میتواند عین تجدد باشد، ولیست ماهیت او کذالک، ولی ماهیت عین تجدد نمیتونه باشه. مثل وجود طبیعتی که محصل اجرام مادی است، اون طبیعتی که فلان جرم مادی را تحصیل می‌بخشد، طبیعت فلکی، طبیعت انسانی، نباتی، شجری، این طبیعت‌ها که موجب تحصیل اجرام مادی میشن، قوه‌شون و استعدادشون را تحصیل می‌بخشند، فعلیت می‌بخشند، هذا الوجود لقصور هویته عن قبول دوام شخصی، چون هویتش ضعیف است نمیتونه شخصش دائمی باشد، لا یکون الا متدرج الحصول، این وجود نمیشه مگر اینکه تدریجا تحقق پیدا کنه. تأکید میکنم من لست اقول ان ماهیته تقتضی تجدد، نمیگم ماهیتش اقتضای تجدد داره، اونطور که در کلام اون گوینده بود که روی ماهیت تکیه میکرد. من نمیگم ماهیتش تجدد است یا اقتضای تجدد داره، حتی ماهیت حتی اقتضای تجدد هم نداره، لا اقتضا هست نسبت به تجدد یا دوام. ان لست اقول ان ماهیت او تقتضی تجدد و انقضا مع قطع نظر ان امر زائد علیها، صرف نظر از امر زائد بر ماهیت که وجود باشه، صرف نظر از امر زائد بر ماهیت اقتضای نسبت به تجدد ندارد. حتی یستشکل احدون فی بنا قد نتصور، اگه من اینو اینجور میگفتم مورد این اشکال واقع میشد که آقا شما بی خود میگید در طبیعت چیزی تجدد هست، ما طبیعت شی رو تصور میکنیم و اصلا غفلت داریم از مفهوم تجدد، با حالی که اون ماهیت کاملا تصور شده. پس معلوم میشه تجدد توی مفهوم ماهیتش نیست. حتی یستشکل احدون فی بنا قد نتصور طبیعتا من الطبائع الجسمانیه به ماهیتها، این طبیعت را به ماهیت کاملش تصور میکنم، ولا یخطر به بالنا التجدد و الانقضاء و الحدوث، اصلا به ذهن ما خطورم نمیکنه که توی ماهیت حدوثی و تجددی هست، کما اینکه عکسش هم خطور نمیکنه، کما لا یخطر به بالنا الدوام و البقاء و لها، نه اقتضای بقایی توی این طبیعت هست نه اقتضای حدوثی هست. اگه من میگفتم ماهیته التجدد یا یقتضی التجدد، اینجور میشد اشکال بکنن به ما، اما اینو نمیگم، میگم ماهیتش رو تصور میکنیم، هیچ نه اقتضای تجدد نه اقتضای حدوث، اما هذه الماهیه لا توجد فی العالم الجسمانی الا به وجود المتدرج، فکیفه یکون. بله اون مستشکل ممکن بود به من اشکال بکنه که این مفاهیم به ذهن ما خطور نمیکنه، پس چگونه است که شما این را میخواد از صفات ذاتی و مقومات این ماهیت به حساب بیارید؟ نمیگم من این امر را تا این اشکال وارد بشه. و ذالک لان مبنا ما اورده او علل اشتباه بین ماهیت شی و وجوده، اگر ما این حکم به ماهیت نسبت میدادیم اشکال وارد بود، اما من به وجود نسبت دادم، اون خلط میکنه بین اشتباه ماهیت و وجود. خیال میکنه وقتی میگم وجود این ذاتن متدرج است، یعنی تدرج و داخل در ماهیتش است. بله اگر خلط نکنیم وجود میبینیم یه احکام خاصی داره، اصلا حقیقت وجود با ذهن درک نمیشه، با علم حصولی نمیشه درک بکنن، لأن حقیقت الوجود لا تحصل فی الذهن، اونی که در ذهن میاد ماهیت است. لما عرفت مرارا من انه متشخص بذاته و کل ما یحصل فی الذهن یقبل الاشتراک و العموم، هر مفهومی در ذهن بیاد امریز قابل اشتراک، قابل کلیت، و حالا اینکه وجود عین تشخص است. فلو حصل الوجود متمثلا فی الذهن لکان الجزئی و کلیا، اگر وجود حقیقت وجود در ذهن در عالم ذهن به ما هو از ذهن تحقق پیدا کند، یعنی اون امر ذهنی وجود حقیقت الوجود باشد، لازمش اینه که اون وجودی که لا یقبل التشخص لا یقبل الکلیه اینجا بشه کلی، چون این میشه مفهوم قابل صدق علا کثیرین. ول خارج ذهنن، اون وجودی که عین خارجیت بود حالا اومده تو ذهن شده امر ذهنی، میگه وجود ذهنی نیست، وجود واقعیت خارجی است. ول وجود و ماهیتن، لازمش اینه که وجود بشه ماهیت، چون اون چه من تصور کردم ماهیت است. ول کل ممتنع، اون همه اینها اموری است ممتنع، پس حقیقت وجود در ذهن نمیاد. امور ذهنی به ما هو ذهنیان همه مفاهیم و ماهیات هستن، یا ماهیات حقیقی یا مفاهیم، وجود حقیقی نیستن. صلی الله علیه و آله.